رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است تنها آیت الله خامنه‌ای می‌تواند بحران کنونی کشور را حل کند. موج تازه خشونت‌ها در منطقه وزیرستان پاکستان 28 کشته به جای گذاشت. و اجساد 20 سرباز عربستان سعودی در منطقه مرزی آن با یمن پیدا شد. ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران، 21:30 به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک، شهر برفی و سفید پوش پراگ که صدای من رو از همین شهر میشنوید. امروز شنبه 3 بهمن ماه 1388 خورشیدی است، برابر با 23 ژانویه میلادی. به شما شنوندگان رادیو فردا که در این دقایق آغازین بامداد ایران در درون و برون مرزهای ایران با ما همراهید، سلام میگویم و سپاس که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردید. در این مجله نیمه شبان من مهرداد قاسمفر همراه با همکارانم 1 ساعت با شما خواهیم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته خبرهای ایران و جهان. همکارم حسین آریان در استودیو در کنار من است تا شما را در جریان آخرین خبرها بگذارد. آریان
با سلام. آیت الله خامنه‌ای هفته پیش از شخصیت‌هایی که آنها را خواص نامید خواسته بود که از موضع‌گیری دو پهلو بپرهیزند. به دنبال این سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی شنبه 3 بهمن در دیدار با جمعی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه گفت در شرایط امروز برای برون رفت از وضعیت فعلی فقط آیت الله خامنه‌ای قادر است بحران کنونی را حل کند. اکبر هاشمی رفسنجانی در این دیدار بار دیگر به راهکارهای پیشنهادی خود برای حل بحران سیاسی کشور تأکید کرد. او در آخرین خطبه‌های نماز جمعه خود 26 تیر ماه گفته بود لازم است زندانیان سیاسی آزاد شوند، اعتماد مردم جلب شود و از آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات دلجویی شود. به گزارش خبرگزاری ها طی یک درگیری بین نیروهای دولتی پاکستان با ستیزجویان طالبان در منطقه وزیرستان شمالی 2 افسر و 22 ستیزجو کشته شدند. به گفته پلیس پاکستان در اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی اداره پلیس شهر گمال در وزیرستان جنوبی 3 نفر غیر نظامی و 1 افسر پلیس جان خود را از دست دادند. طی چند ماه گذشته ارتش پاکستان در منطقه وزیرستان دست به 1 رشته عملیات نظامی علیه ستیزجویان طالبان زده است که هنوز ادامه دارد. مقام‌های عربستان سعودی می‌گویند اجساد 20 سرباز این کشور در یک منطقه مرزی آن با یمن پیدا شده است. به گفته مقام‌های عربستان سعودی این عده در فهرست 26 سرباز ناپدید شده این کشور در منطقه‌ای بودند که برای مدتی به تصرف شورشیان حوثی در آمده بود. با یافتن اجساد این سربازان شمار نیروهای عربستان که در جنگ با شورشیان کشته شدند 133 نفر اعلام شده است. آقای قاسمفر.
با سپاس از حسین آریان. اما مروری کنیم بر مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. گزارشی خواهیم داشت از گفته‌های هاشمی رفسنجانی که بار دیگر بر نقش آیت الله علی خامنه‌ای به عنوان فرد اسلحه برای حل مشکلات فعلی در جمهوری اسلامی تاکید کرده است. پدر محسن روح الامینی یکی از کشته شدگان کهریزک با انتقاد از گزارش مجلس رامین آقازاده تهرانی را هم 4مین قربانی کهریزک معرفی کرد. گزارشی خواهیم داشت در این باره. سازمان ادوار تحکیم وحدت میگوید اعضای شورای مرکزی این تشکل در اوین برای اعلام انحلال این سازمان دانشجویی تحت فشارهای شدید قرار دارند. گزارش و گفتگویی در این باره خواهیم داشت. گزارش‌هایی هم خواهیم داشت از برگزاری سال روز تولد ندا آقا سلطان، یکی از نمادهای جنبش سبز ایران در اروپا و آمریکا. این مطالب و تکرار برنامه هفتگی دیدگاه را اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید در همین مجله نیمه شبان خواهید شنید. جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا که در عراق به سر می‌برد روز شنبه در دیدار با مقام‌های عراقی از آنها خواست تا به مناقشات پیش از انتخابات پارلمانیان کشور هر چه زودتر پایان دهند. گروهی که خود را گروهی مستقل اعلام کرده است خواهان منع شرکت چند تن از کاندیداها در این انتخابات شده و گفته است این افراد با حزب بعث صدام حسین ارتباط داشتند. نادر وکیلی و جزئیات بیشتر این گزارش.
معاون رئیس جمهوری آمریکا در دیداری با مقام‌های عالی رتبه عراقی از آنها خواست تا انتخابات پارلمانی ماه مارس این کشور عادلانه، معتبر و شفاف برگزار شود. جو بایدن که در ساعات پایانی روز جمعه وارد بغداد شد، روز شنبه با نوری المالکی نخست وزیر عراق و عیاد السامرئی رئیس پارلمان آن کشور دیدار و گفتگو کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا به هنگامی وارد عراق می شود که مشاجرات بر سر جلوگیری از شرکت چند تن از کاندیداها در انتخابات به اوج خود رسیده است. گروهی که خود را گروه مستقلی نامیده می گوید این نامزدها با حزب بعث صدام حسین ارتباط داشتند و بنابراین حق شرکت در انتخابات را ندارند. اتخاذ چنین تصمیمی توسط این گروه به اصطلاح مستقل اقلیت اهل تسنن را خشمگین کرده، اقلیتی که دست کم دو دهه بر عراق حکومت کرده است. اهل تسنن عراق همچنین این تصمیم گیری را دلیل دیگری بر رانده شدن خود به حاشیه توسط شیعیان می دانند. در همین حال علی الدباغی سخنگوی دولت عراق گفت معاون رئیس جمهوری آمریکا پذیرفته است که چنین چالشی مربوط به عراق است و بنابراین عراقی ها باید آن را حل و فصل کنند.
قضیه المساءله والعداله هي قضيه عراقيه صرفه وشان داخلي عراقي يبحثه العراقيين فيما بينهم. وقد اكد نائب الرئيس جوزيف بايدن لرئيس مجلس الوزراء السيد المالكي بان
مساله عدالت و یا پاسخگویی مسائلی مربوط به مردم عراق است و یک مساله داخلی. آقای الدباغی افسود این نکته ایست که مورد تایید معاون ریاست جمهوری آمریکا نیز واقع شده و واشنگتن هیچ نقشی در حل آن ندارد. مقام‌های آمریکایی به طور غیر رسمی می‌گویند تهیه فهرستی توسط این گروه به اصطلاح مستقل خودسرانه بوده، گروهی که مشروعیتش نیز زیر سوال است. مقام‌های آمریکایی همچنین می‌گویند در صورت حل نشدن این مناقشات انتخابات پارلمانی 7 مارس می‌تواند تهدید و یا تضعیف شود. آقای طالبانی گفته است مناقشات مربوط به انتخابات عراق قرار است به زودی و طی دیدار رهبران کشور حل شود. عدنان البشاشی یکی دیگر از اعضای پارلمان عراق در مورد حضور نیروهای آمریکایی در کشورش گفت
محلیه فی الولایات المتحده تريد ان يتم انسحاب قواتها من العراق في المواعيد المحدده في الاتفاقيه الامنيه لا تريد اي تاجيل او تاخير لانه
دولت آمریکا میخواهد شاهد خروج نیروهای نظامیش بر اساس جدول زمانی تعیین شده باشد، زیرا مردم آمریکا دیگر حاضر به ادامه حضور نیروهای خود در عراق نیستند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اکبر هاشمی رفسنجانی روز شنبه با توصیف آیت الله علی خامنه ای به عنوان اصلح ترین فرد برای حل مشکلات فعلی جمهوری اسلامی ابراز اطمینان کرد که با کمک افراد معتدل از هر دو جناح موجود در کشور و با تدبیر رهبری مسائل موجود قابل حل و فصل است. به گزارش سایت پارلمان نیوز، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه گفت که در شرایط امروز برای برون رفت از وضعیت فعلی به کلیت راه‌حل‌هایی که در خطبه نماز جمعه مطرح کرده معتقد است و در عین حال افزوده که این راه‌حل‌ها ممکن است نواقص و زوایدی داشته باشند. مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خان ایران در آلمان در گفتگوی با بهروز کارونی ضمن اشاره به اینکه صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی از موضع حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح شده می‌گوید
البته در صحبت‌های آقای رفسنجانی فراموش نکنیم هم ایشون هم اعتدالیان محافظه‌کار وقتی صحبت از افراطیون دو طرف می‌کنن، یعنی میگن باید افراطیون دو طرف کنار گذاشته بشن، در اینجا خب افراطیون سمت رژیم مشخصاً کیان، یعنی کسانی هستن که خب مسبب همه این مسائلی هستن که در این دوره شده، ولی وقتی از افراطیون جنبش سبز صحبت میشه که کنار گذاشته بشن، خب اینجا این سوال مطرح خواهد بود که اینا یعنی کی؟ جنبش سبز افراطیش کیه؟ چون این جنبش نمونه‌ای از جنبش ضد افراط بوده تا امروز. یکی از خصوصیات این جنبش این بوده که افراطی نیست، مقابله کرده با افراد، مقابله کرده با خشونت و کسانی که امروز در زندان هستند و خب این افراد اگر مورد نظر افراطی باشن، خب در اون صورت به وجود آوردن یک راه حل، یک راه حل سیاسی و دشوارتر میشه.
تجربه بیش از 7 ماهی که از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگذره نشون داده که جناحی در حاکمیت کشور که به نوعی هم از حمایت رهبر جمهوری اسلامی از قرائن و شواهد موجود موجود برخوردار هست، مخالف هر گونه مذاکره‌ای هست در رفتار نسبت به مخالفین. با توجه به این موضوع شما فکر میکنید که خوشبینی اکبر هاشمی رفسنجانی تا چه اندازه کاربرد داره؟
بخش بزرگی از نیروهای درون رژیم که در رأسش نیروهای فرماندهان سپاه و یه سری مقامات امنیتی و برخی از کابینه باشند، اینها معتقدند که فقط راه حل مسائل سرکوب، خونریزی و اعمال فشار. همین سیاست رو هم سعی کردن از 20 خرداد پیش ببرن و در مجموع هم در یک جنبه‌های سیاست اونها پیش رفته. بعد از روزهای بحرانی و حساس عاشورا، یه مقداری بعدش در هفته‌های اخیر یک کمی اوضاع آروم‌تر شده و خب شاید خوشبینی از همین زاویه ناشی بشه که کسانی می‌کوشن که راه حل‌های سیاسی رو هم همراه بکنن برای حل مسائل. ولی فراموش نکنیم که در همین شرایط هنوز اعمال فشار قطع نشده. بعد از عاشورا چند صد نفر دستگیر شدند، همین هفته اخیر دوباره چند ده نفر دیگه دستگیر شدند. دستگیر شدگان این دوره تماماً کسانی هستند که در طی سال‌های گذشته اعتقاد به سیاست‌های آرام، مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی مشهور بودند و خب امروز صحبت از اینه که بعضی دستگیر شدگان عاشورا ممکنه حتی محاکمه بشن و حبس‌های خیلی سنگینی در انتظارشون ممکنه باشه. به همین دلیل در عین حال که زمینه‌هایی و واقعیت‌هایی وجود داره که سیاست سرکوب مطلق در جامعه ایران بیشتر نشون داده شده که پیش نمیره و خیلی از مسئولین رژیم این رو فهمیدن و به همین دلیل تلاش‌های افرادی مثل آقای رفسنجانی که دنبال راه‌حل‌های دیگه هستن زمینه‌های بیشتری داره، ولی به این مفهوم نیست که خطرات رفع شده.
فکر می‌کنید که دیدگاه‌های اکبر هاشمی رفسنجانی تا چه اندازه منطبق هست با دیدگاه‌ها و مواضع میرحسین موسوی و مهدی کروبی با توجه به بیانیه‌هایی که این دو رهبر مخالفان دولت منتشر کردند؟
آقای هاشمی رفسنجانی انگیزه و هدفشون در رابطه با اینکه در این سال‌ها به خصوص بعد از 20 خرداد تاکید میکنن که تغییراتی در جامعه لازم بشه، خب از زاویه دیگه‌ایه و خب این طبیعتاً سیاست‌های یکسانی رو پیش نمیاره، هرچند در این مقطع خب موضعشون در جهت اینکه مخالف این سرکوب‌ها و این اعمال فشار هستن موضع مثبتی است و باید به این موضوع رو تصدیق کرد و تلاش ایشون برای به وجود آوردن یک مصالحه‌ای با تلاش‌های مثبتی است، ولیکن در مجموع خب موضع ایشون موضعی است که از موضع کارایی رژیم نسبت به تغییرات نگاه میکنه و تأکیدی که ایشون بر افراطیون دو طرف داشتن در تمام این 7-8 سال در خیلی از موارد کسانی رو که به اصلاحات جدی اعتقاد دارن در جامعه و نیروهای اصلی اصلاح طلبان همواره مورد نقد قرار داده و اونها رو تندرو خوندن. در مورد آقای موسوی و کروبی موضوع تا به امروز تفاوت میکنه، به خصوص این بیانیه آقای موسوی و همینطور بیانیه آقای کروبی هم که هر دوشون همسو بوده نشون داده که این دو تا به امروز به طور کامل به مسائلی که در جریان انتخابات مطرح کردن و پس از انتخابات مطرح کردن متعهد موندن، علی رغم همه فشارهایی که بهشون اومده و ارتباط خودشون رو با جنبش تا به امروز حفظ کردن و بنابراین تا به امروز اونها رو باید جزو نیروهای جدی و تعیین کننده دونست که در جنبش سبز با تمام مشخصات با تمام گوناگونی‌هاش حضور دارن و بنابراین در دو موقعیت و در دو موضع متفاوتن و نباید اینها رو با هم دیگه مقایسه کرد.
مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خان ایران در آلمان بود که با بهروز کارونی گفتگو میکرد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
بر پایه یک گزارش سازمان ادوار تحکیم وحدت، بهاری هدایت، میلاد اسدی، مهدی عربشایی و مرتضی سمیاری چهار عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت مدتی است در زندان اوین در بازداشت به سر میبرند. به گزارش ادوار نیوز، میلاد اسدی دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر و یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت پس از 55 روز که از بازداشتش می‌گذرد همچنان در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. وی به خانواده‌اش گفته است قرار است او را به بند 240 زندان اوین منتقل کنند. علی افشاری از اعضای پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که اینک در آمریکا به سر می‌برد در گفتگو با میرعلی حسینی از رادیو فردا درباره افزایش فشارها به فعالان دانشجویی و نیز درباره شرایط اسارت میلاد اسدی می‌گوید.
یکی از محورهای پررنگ این دوره جدید تلاش دوباره هست برای منحل کردن تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، که البته منظور اون دفتر تحکیم وحدت واقعی هست که مشک انتقادی و رویکرد اعتراضی داره نسبت به سیاست‌های حاکمیت. خب بارها در مقاطع مختلف حاکمیت کوشیده که به حیات این تشکل مستقل دانشجویی خاتمه بده و جریان قلابی و مجبوری و دست ساخته خودش رو به صورت موازی به نام دفتر تحکیم وحدت راه بندازه. خب تمامی تلاش‌های گذشته ناکام موندن و این بار داره سعی میکنه از سرکوب‌هایی که پس از عاشورا شدت پیدا کرده این سوء استفاده رو بکنه. اما همون گونه که اعضای شورای مرکزی بعضاً در ملاقات‌ها با خانواده‌هاشون گفتن تن به این خواست غیر قانونی، غیر منطقی و ناموجه نخواهند داد.
یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت میلاد اسدی 9 آذر ماه بازداشت شده، یعنی 55 روزه که ایشون بازداشت شده و بر پایه خبرهای رسیده همچنان در سلول انفرادی به سر میبره.
بله، آقای میلاد اسدی از بین اعضای بازداشتی کنونی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از همشون قدیمی تره، یعنی مدت بیشتری هست که در زندان و در شرایط سختی به سر میبره. قریب به 2 ماه هست که با سلول انفرادی داره دست و پنجه نرم میکنه، فشارها بر اون شدیدتر هست، یعنی چون بیشتر در زندان بوده نسبت به اعضای دیگه. ولی در کل این نکته رو باید بگم که شورای مرکزی کنونی دفتر تحکیم وحدت به جرأت میشه گفت که بیشتری هزینه ها رو دادن. فقط این مسئله در تاریخ جنبش دانشجویی باقی خواهد موند و آقای اسدی به دلیل اینکه مدت زمان بیشتری در زندان سر میبره از وضعیت نگران کننده تری برخوردار هست. در ملاقات هایی هم که با خانوادهشون داشتن به این موضوع اشاره کرده. برخوردها هم در کلیت جنبش دانشجویی تأثیر بازدارنده ای نخواهد داشت.
آقای افشاری، گذشته از آقای اسدی، خانم بهاره هدایت، آقای مهدی عربشاهی و آقای مرتضی سمیاری هم بازداشت شدن، همه از اعضای شورای مرکزی هستند. شما که به عنوان یکی از اعضای پیشین شورای مرکزی الان در خارج از کشور به سر میبرید، به نظر شما چگونه میشه از این فشارها کاست؟
اصل قضیه برای این فشار به نظر من تلاش هست که در خود داخل دانشگاه ها صورت خواهد گرفت، یعنی همین که دانشجویان از دانشگاه ها به حرکت های اعتراضی خودشون ادامه بدن، خب به نظر من بیشتری تأثیر رو خواهد داشت و مقامات امنیتی و دستندرکاران این بازداشت ها میفهمن که این بازداشت ها و این برخورد ها بی نتیجه بوده. عامل بعدی فعالیتی هست که وکلا میتونن داشته باشن، به این معنا که همین که مراجعه بکنن به شعبه و از این طریق فرصت هایی رو ایجاد میکنن که فشار بر زندانیان کم میشه. عامل بعدی که میتونه مهم باشه نقشه که رسانه ها در این زمینه میتونن ایفا بکنن با اطلاع رسانی درست. الان آقای مهدی عربشاهی، خانم بهاره هدایت و همچنین آقای سمیاری تحت فشارهای شدیدی هستند. همچنین اعضای دیگری از انجمنهای اسلامی و دیگر فعالان دانشجویی هم در زندانها به سر میبرند. احکام حبس به شدت بی سابقه ای رو شاهد هستیم. مثلا برای آقای ضیاء نووی 15 سال حبس داده شده، آقای مجید دری 11 سال حبس، یا آقای مجید توکلی 8 سال و نیم حبس، یا سلمان سیما 5 سال حبس. خب اینها اصلا به شدت هم سنگین هست و کم سابقه هست در تاریخ حیات جنبش دانشجویی.
انتظار واکنشی رو از جانب تمام ابعاد جنبش دانشجویی برای آزادی فعالان دانشجویی که الان در زندان هستن میشه داشت؟
بله، چون به حال این فعالان دانشجویی در عمدتا نمایندگان محیط‌های دانشجویی دانشگاه‌های خودشون هستن و در اصل اونها بیان کننده و ترجمان خواست‌های اون جامعه دانشجویی دانشگاه خودشون هستن و طبیعی هستش که دانشجویان اون دانشگاه‌ها به حمایت از اینها ادامه میدن.
گفتگوی علی افشاری بود از اعضای پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با همکارم میرعلی حسینی. اما روز شنبه پدر محسن روح الامینی، یکی از بازداشت شدگان پس از انتخابات که در کهریزک شکنجه و به قتل رسید، رامین آقازاده قهرمانی را نیز چهارمین قربانی کهریزک معرفی کرد و گفت که او که 2 روز پس از آزادی به دلیل شدت جراحات وارده جان سپرده است، هرچند که در گزارش کمیته ویژه مجلس به مرگ او اشاره نشده، اما از جمله قربانیان کهریزک است. داروش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس هم در یادداشتی با اشاره به نکات ضعف متعددی در گزارش کمیته ویژه پیرامون بازداشتگاه کهریزک نوشت: شایعاتی نیز درباره دفن دست جمعی برخی در حوادث پس از انتخابات مطرح شده بود که مورد اشاره قرار نگرفته است. باید به این شایعه ها برای رفع کدورت از ذهن افکار عمومی پاسخ داده میشد. الهه رمانشاد نگاهی دارد گذرا به گفت‌های اخیر مقامات درباره کهریزک.
روز شنبه پدر محسن روح الامینی از کشته شدگان کهریزک از رامین آقازاده قهرمانی به عنوان چهارمین قربانی کهریزک نام برد. آقای روح الامینی گفته است که رامین آقازاده قهرمانی پس از آزادی در اثر شدت جراحات درگذشته است. محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادی فر 3 جوانی هستند که نامشان رسما به عنوان کسانی که بر اثر شکنجه در کهریزک به قتل رسیدند اعلام شده است. عبدالحسین روح الامینی روز شنبه از سعید مرتضوی خواست که از سمت فعلیش استعفا دهد. سعید مرتضوی در زمان این رویدادها دادستان تهران بود. او اکنون به حکم محمود احمدی نژاد به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شده است و یکی از معاونان دادستان کل کشور نیز هست. داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس نیز در یک یادداشت که روز شنبه ارائه شد با اشاره به گزارش کمیته ویژه مجلس نوشت که افکار عمومی در پیان هستند تا مشخص شود افرادی که از آنها به عنوان خود سرها یاد می شود چه کسانی اند. او در یادداشت خود نوشته است با تایید نقش قاضی مرتضوی در حوادث کهریزک انتظار می رود دستگاه قضایی ضمن بررسی و برخورد هرچه سریع تر برای روشن شدن نقش سردار رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز تلاش کند. در مورد گزارش ویژه مجلس شورای اسلامی محمد خاتمی نیز در هفته‌ای که گذشت گفت با آنکه در این گزارش بسیاری از واقعیت‌ها بیان نشده ولی همین اندازه کافی است که پشت همه را بلرزاند. کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی دو هفته پیش در گزارش خود در مورد حوادث پس از انتخابات تاکید کرد که انتقال بازداشت شدگان 18 تیر ماه به بازداشتگاه کهریزک با دستور و اصرار دادستان وقت تهران سعید مرتضوی صورت گرفته و دستگاه قضایی باید در این باره پاسخگو باشد. پس از آن پایگاه خبری فراکسیون خط امام از قول این اقلیت مجلس شورای اسلامی با آنکه گزارش را گامی مثبت خواند اما با توجه به عدم اشاره به حوادثی چون کوی دانشگاه، مجتمع صبحان و مرگ مشکوک دکتر کهریزک آن را ناقص دانست. از سوی دیگر سعید مرتضوی دادستان عمومی وقت تهران نیز از خود سلب مسئولیت کرده و میگوید در آن ایام در مرخصی بوده است. علی مطهری نیز از نمایندگان مجلس 10 روز پیش در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از او خواست که مسئولیت قضایی سعید مرتضوی را لغو کند تا راه برای رسیدگی به اتهامات وی هموار شود. او همچنین از اینکه رئیس جمهوری با وجود اطلاع از اتهامات سعید مرتضوی او را به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب کرده بود اظهار تأسف کرد. از سوی دیگر سرتیپ پاسدار سعید قاسمی در یک سخنرانی که بر روی سایت یوتیوب منتشر شده است در جمع حامیان دولت و بسیج با اشاره به اتفاقات کهریزک و ضمن هشدار به حامیان جنبش سبز چنین گفته است:
چرا آقا سعید هم برگشت بهش گفتش که آقا نه، اولا اینکه وضع ما اینجا خیلی خوب بود و واقعا اینجا زندان زندان نبود، سونا جکوزی همه چی برا بود، ولی لذا باید شما هم به این عزیزان بگید که عزیزم سرم دخترم لجاجت نکن و الا میری اونجا بعد یا میبرن سونا جکوزی و اینها، یا اینکه نمیدونم اینها اون کاری که خدا نکنه اون کاری که آقای کروبی گفتن که نشده اینها، ولی که یه اتفاقاتی میفته بعد میبرنت اونجا و اینها، بعد 20 روزه رب و رو به تو اعتراف میکنه.
سرتیپ پاسدار قاسمی در همین حال به حاضران در جلسه گفت که این اعتراضات خطری ندارد. او افزود اما زمان فرار از کشور وقتی است که جنوب شهر قیام کند، چرا که آنها پشتیبان آقا هستند.
الهی روانشاد بود که نگاهی گذرا داشت به گفته‌های اخیر مقامات درباره کهریزک.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ادامه این برنامه دو گزارش داریم درباره برگزاری مراسمی در سالروز تولد ندا آقا سلطان، که اولی رو درباره حرکت‌های اعتراضی در شهر بروکسل پایتخت بلژیک و شهرهای آخن و کلن آلمان شهرام میریان برای ما فرستاده بشنویم.
در حالی که مراسم سالروز تولد ندا آقا سلطان در 3 بهمن ماه نه در منزلش بلکه بر سر مزارش برگزار شد، در چند شهر اروپایی هم در همین روز به عنوان همبستگی و همصدایی تظاهرات خیابانی برپا شد. یکی از این حرکت‌ها زیر عنوان گردهمایی سراسری و جهانی زنان و مادران برای حمایت از مادران صلح و عزادار در ایران شامگاه شنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برپا شد. سخنگوی این برنامه که در هوای زیر 0 درجه برپا شده خانم شریفه بنی هاشمی هنرمند تئاتر در بروکسل است:
ما حامی مادران عزادار صلح در ایران هستیم. 2 هدف اساسی ما داریم: یکی رسوندن صدای مادران در سراسر جهان و از طرفی حمایت و پشتیبانی که بدونن تنها نیستند.
خانم بنی هاشمی، برنامه‌های نمایشی هم اجرا شد، ممکن از این برنامه‌ها بگین؟
ما در بلژیک چند تا حرکت ساده تئاتری داشتیم، موزیک داشتیم و بعد درود داشتیم که همه مردم دست همو گرفتن دور یک میدون با هم یک سرود ای هموطن با من بخوان رو خوندیم که یک بیانیه سراسری هست که اولیش آزادی تمام زندانیان سیاسی و بعد این که مجازات آمران و آملان کشتارها و شکنجهگران.
با تشکر از شما خانم شریفه بنی هاشمی، هنرمند تئاتر در شهر بروکسل، حال به شهر مرزی آخن در آلمان میریم و براتون از تظاهرات دیگری در پیوند با تعرض تولد ندا آقا سلطان میگیم. آیه دکتر بیگدلی، شما هم در این حرکت اعتراضی حضور دارید؟
من گلهای سفید هم دست داریم، عکس ندا موقع خاموش کردن شمعهای تولد چند سال قبلش در وسط قرار دارد، بادکنک های سبز هست و هموطنان بر روی سینه هاشون کاغذ های سبز رنگی به شکل قلب نصب کردن و تعدادی شمع هم در اون وسط دیده میشه. مسئله اصلی که اینجا مطرح هستش همبستگی با جنبش آزادی خانه مردم ایران و پیشبرد این مبارزه در راه وصول به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر هست. من ندا هم که امروز مراسم سمبولیک 27 سال تولدش برگزار میشه، در حقیقت مراسم امروز علاوه بر جنبه سمبولیکش پیامی دارد برای مردم ایران که ما در خارج از کشور در پشت جبهه با شما هستیم.
آقای دکتر بیگلی، در قطعنامه این تظاهرات تشدید حرکت‌های خشونت‌آمیز در ایران به شدت محکوم شده.
اعتراض به اعدام و خشونت می‌شود گفت که خواست مشترک همه گردهمایی‌های است که در این روزها در خارج از کشور برگزار میشه و تقاضا دارن که دولت‌های خارجی و حکومت‌های خارجی جمهوری اسلامی رو بیشتر از امروز تحت فشار بذارن در رابطه با آنچه که برای سرکوبش آزادی‌خواهانه مردم ایران انجام می‌داد.
با تشکر از آقای دکتر بهرام بیگدلی، سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان، با آگاهی شنوندگان از رادیو فردا میرسونم که شامگاه شنبه یک حرکت اعتراضی هم از سوی کرد زبانان ایرانی در شهر کلن آلمان برپا شد. در این حرکت هم دستگیری و بازداشت روزنامه‌نگاران کرد و همینطور مدافعان حقوق بشر در کردستان محکوم شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش بعدی که همچنان در ارتباط با سالروز تولد ندا آقا سلطان در خارج از کشور است، در آمریکا برگزار خواهد شد مراسمی به همین مناسبت که گزارشش رو از فیروزه خطیبی میشنویم که گفتگوی دارد با سوفیا صادق‌پور، برگزار کننده این تظاهرات در شهر لس آنجلس.
حامیان مادران عزادار ایران در شهر لس آنجلس کار خود را از نیمه ماه آگوست گذشته در این شهر آغاز کردند.
ما از نیمه آگوست کار خودمون رو شروع کردیم در حمایت از مادران عزادار ایران. مادران عزادار ایران مادرایی هستند که فرزندانشون رو در جریانات بعد از انتخابات ایران از دست دادن یا بچه‌هاشون زندان هستن یا مفقود الاثر هستن. اینها خواستای بسیار روشنی دارن و اون شناسایی و مجازات عاملین و آمرین کشتارها و شکنجه‌های اخیر هست. رسیدگی به وضعیت زندانی‌های سیاسی، رسیدگی به وضعیت مفقود شده‌ها. در حال حاضر پتیشنی رو هم داریم ما که به زودی قراره به دبیرکل سازمان ملل بفرستیم که انشالله در کنفرانسی هم که در ژنو قراره برگزار بشه امیدواری مورد توجه قرار بگیره.
کنفرانس ژنو قرار است تا پایان ماه ژانویه امسال به منظور رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران در این شهر برگزار شود. خانم سوفیا صادق‌پور در ادامه به وخیم‌تر شدن اوضاع در داخل کشور اشاره می‌کند.
احتمالاً خبرها رو شنیدید که دو هفته پیش 30 تا از مادرایی رو که فقط عکس بچه‌هاشون رو دست گرفته بودن توی پارک با یک شمع به یاد کشته شده‌های خودشون می‌خواستن توجه مردم رو جلب کنن، میان این مادرها رو می‌گیرن و بعد از چند روز که آزاد میشن این مادرها با چه شجاعتی همونجا دم در زندان اوین فریاد می‌زنن زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
حامیان مادران عزادار ایران در لس آنجلس همزمان و همگام با دیگر تظاهر کنندگان این جنبش در شهرهای دیگر جهان با انجام راهپیمایی و تظاهرات همبستگی خود با مادران عزادار داخل ایران را به آگاهی عموم میرسانند.
تظاهرات سراسری هست که با همه این شهرها هماهنگ شده این تظاهرات و به خصوص چون همزمان با تولد ندا هم هست امیدواریم جمعیت بیشتری بتونن به ما بپیوندن برای بزرگداشت یاد ندا که واقعا قربانی این خشونت‌های اخیر شد. با یک شاخه گل سفید شیمی مسیر نیم دایره واری رو خواهیم داشت تا به سمت کلرادو و اوشن که محل گرد همایه‌های هفتگی حامیان مادران عزادار در لس آنجلس است. ما هر هفته اونجا جمع میشیم، نمایش فیلم و ویدیو خواهیم داشت، پتیشن رو به امضا میرسونیم و با نمایش عکس شهدا سعی میکنیم توجه مردم رو جلب بکنیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 بامداد یا 30 دقیقه از بامداد گذشته رو به وقت تهران پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسمفر همچنان در میانه برنامه مجله نیمه شبان هستید. این بخش رو اختصاص خواهیم داد به تکرار برنامه هفتگی دیدگاه ها، اما پیش از اون همکارم حسین آریان در استودیو در کنار من نشسته تا شما رو در جریان سرخط آخرین خبرهای ایران و جهان در فاصله 2-3 دقیقه که برای این کار وقت داریم قرار بده. آقای آریان
با سلام. آیت الله خامنه ای هفته پیش از شخصیت هایی که آنها را خواص نامید خواسته بود که از موضع گیری دو پهلو بپرهیزند. به دنبال این سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی شنبه 3 بهمن در دیدار با جمعی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه گفت در شرایط امروز برای برون رفت از وضعیت فعلی فقط آیت الله خامنه ای قادر است بحران کنونی را حل کند. اکبر هاشمی رفسنجانی در این دیدار بار دیگر به راهکارهای پیشنهادی خود برای حل بحران سیاسی کشور تأکید کرد. او در آخرین خطبه‌های نماز جمعه خود 26 تیر گفته بود لازم است زندانیان سیاسی آزاد شوند، اعتماد مردم جلب شود و از آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات دلجویی شود. به گزارش خبرگزاری ها طی یک درگیری بین نیروهای دولتی پاکستان با ستیزجویان طالبان در منطقه وزیرستان شمالی 2 افسر و 22 نفر ستیزجو کشته شدند. به گفته پلیس پاکستان در اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی اداره پلیس شهر گمال در وزیرستان جنوبی 3 نفر غیر نظامی و 1 افسر پلیس جان خود را از دست دادند. طی چند ماه گذشته ارتش پاکستان در منطقه وزیرستان دست به 1 رشته عملیات نظامی علیه ستیزجویان طالبان زده است که هنوز ادامه دارد. یکانهای تفنگدار آمریکایی شنبه 3 بهمن پس از نزدیک به 7 سال مأموریت در استان الانبار عراق مسئولیت‌های خود را در این استان به یکانهای نیروی زمینی ارتش آمریکا واگذار کردند. استان الانبار در گذشته مرکز فعالیت‌های القاعده در عراق بود. در بحبوحه بحران داخلی عراق 25 هزار تفنگدار آمریکایی در عراق حضور داشتند، ولی به تدریج از شمار آنها کاسته شد و 3000 تفنگدار باقی مانده در روزهای آینده عراق را ترک خواهند کرد. مقامات عربستان سعودی میگویند اجساد 20 سرباز این کشور در یک منطقه مرزی آن با یمن پیدا شده است. به گفته مقامات عربستان سعودی این عده در فهرست 26 سرباز ناپدید شده این کشور در منطقه‌ای بودند که برای مدت کوتاهی به تصرف شورشیان حوثی در آمده بود. با یافتن اجساد این سربازان شمار نیروهای عربستان که در جنگ با شورشیان شیعه حوثی کشته شدند 133 نفر اعلام شده است. آقای قاسم فر.
با سپاس از حسین آریان. اما در ادامه همینطور که در ابتدای این بخش گفتم برنامه دیدگاه ها رو تکرارش رو میشنویم، با این مقدمه که بیانیه مشترک 31 امضایی درباره جنبش سبز مردم ایران، بیانیه 54 دانشگاهی کنشگر سیاسی خارج از کشور در حمایت از بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی و پیشنهادهای 5گانه مهدی کروبی، نامزدهای معترض انتخابات 22 خرداد، بیانیه 5 روشنفکر در خارج و خواستهای بهینه جنبش سبز و بیانیه‌های دیگر، بیانیه‌هایی هستند که این روزها پشت سر هم کمتر از 3 هفته مانده به 22 بهمن در خارج از کشور منتشر می‌شوند. علت صدور این بیانیه‌ها و کارکرد آنها چیست؟ این پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. دورخیز هواداران جنبش سبز برای شرکت در راهپیمایی رسمی 31 سالگرد انقلاب 22 بهمن 1357. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید خواص صریح‌تر صحبت کنند. گفته‌هایی که برخی از آگاهان سیاسی مخاطب آن را میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض انتخابات 22 خرداد، محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و چهره شاخص جناح اصلاحگرا و حتی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توامان مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام دانستند. برای اینکه این عده معلوم کنند معتقد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه هستند یا نه. به دنبال همین گفته های رهبر، امامان جمعه در شهرهای مختلف هم عموماً به رهبران اصلاح طلب هشدار دادند که به جز انقلاب و ضد انقلاب صف سومی وجود ندارد و باید به جای به گفته آنان دو پهلوگویی مرز خود را با دشمن مشخص کنند. موازی همسو با سمتگیری‌های تازه در رسانه‌های طیف محافظه‌کار، با محتوای سرمقاله کیهان با خواست اعلام براءت چهره‌های شاخص جنبش سبز از مخالفان جمهوری اسلامی و دفاع از قانون اساسی و ولایت فقیه و استقبال سایت باستاب نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از این مقاله. به گفته آگاهان سیاسی، دشمن از نظر جمهوری اسلامی ایران و امامان جمعه از جمله دوستداران جدایی دین از حکومت هستند که در بدنه جنبش سبز جای دارند و بر این خواست پای می فشارند. پیشاپیش 22 بهمن و در پی صدور بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی که پیشنهادهای پنجگانه پاسخگو کردن دولت به مجلس و عدم حمایت غیر متعارف از دولت، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، رسانه‌ها، حق تشکیل احزاب و تجمع مسالمت‌آمیز و تغییر قانون انتخابات برای برگزاری انتخابات آزاد را مطرح کرده و در پی پیشنهادهای پنجگانه مهدی کروبی برای خروج از بحران، موج صدور بیانیه‌های دیگر ادامه یافته است. بعد از بیانیه 5 روشنفکر مقیم خارج از کشور معروف به روشنفکران دینی با خواستهای فراتر از بیانیه شماره 17 آقای موسوی، شاهد انتشار دست کم 2 بیانیه دیگر هم بوده ایم. بیانیه 54 دانشگاهی و کنشگر سیاسی خارج از کشور در حمایت از بیانیه آقای موسوی و بیانیه مشترک تازه تری با امضای 31 دانشگاهی نویسنده شاعر و فعال سیاسی در حمایت از جنبش سبز و با تأکید بر جدایی نهاد دولت از نهاد دین و برگزاری انتخابات آزاد با نظارت مراجع ذی صلاح بین المللی. پیش زمینه صدور بیانیه‌های مختلف در خارج از کشور یا افزودن بر خواست‌های مطرح شده آنان چیست؟ این پرسش‌ها را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار اصلاح طلب در آکسفورد که هیچ یک از بیانیه‌های خارج از کشور را امضا نکرده اما خوانندگان مقالات خود را به پشتیبانی از اقدامات آقایان خاتمی و موسوی فرا می‌خواند. با عباس معروفی، نویسنده در برلن و امضا کننده بیانیه 31 امضایی تازه‌ترین بیانیه مشترک از این نوع، و با بیژن حکمت، فعال سیاسی جمهوری‌خواه در پاریس، امضا کننده بیانیه 54 دانشگاهی و کنشگر سیاسی در حمایت از پیشنهادهای آقایان موسوی و کروبی. آقای حکمت، چه ضرورتی باعث شد که شما و 53 نفر دیگه دانشگاهی و کنشگر سیاسی یه بیانیه مجزا امضا بکنین در حمایت از بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی نامزد معترض انتخابات؟
بیانیه آقای موسوی یک چرخشی در برنامه‌های سیاسی و حرکت سیاسی جنبش سبز به وجود آورده. یک مقداری راهکارهاشو بهتر ترسیم کرده، روی خواستهای خیلی مشخص‌تر و روشن‌تری انگوش گذاشته. و از طرف دیگه همینطور که اکثرا تأکید کردند، تونسته توپ رو به میدان اقتدارگرایان بیاندازه و دورنمای یک راه حلی رو از طریق مذاکره و فشار از پایین فراهم بیاره. بنابراین من که بارها از خواستهایی که در بیانیه‌های متفاوت آقای موسوی آمده بود حمایت کرده بودم، این بار هم ارزیابی این بود که گرایش‌های متفاوت جنبش سبز باید از این بیانیه حمایت بکنند، برای اینکه در این بیانیه به ویژه آقای موسوی از حالت یک رهبر نمادین خارج شده و به نوعی سخنگوی جریان جنبش سبز تبدیل شده که می میتونه خواستهای جنبش سبز رو حتی در میزهای مذاکره هم مطرح بکنه. مهم بودش که گرایش‌های مختلفی که در جنبش سبز وجود دارن همه این حرکت آقای موسوی رو تایید بکنند. بعد اونجایی که عده‌ای از دوستان آمریکا که الزاما همه در سازمان سیاسی نیستند تصمیم گرفته بودند از دانشگاهی و کنشگر چنین بیانیه رو بیرون بدن، من هم به لیست امضا کنندگان پیوستم و فکر می‌کنم که یک قدم خوبی برای پشتیبانی عمومی از بیانیه آقای موسوی بود.
آقای معروفی، بعد از این بیانیه‌ای که آقای حکمت امضا کردن و شما و عده دیگر بازم در خارج از کشور بیانیه دیگه‌ای رو امضا کردیم درباره جنبش سبز مردم ایران عنوانش بود و در اونجا صحبت بود از اینکه راه خروج تعیین تکلیف مردم با استبداد موجود به گفته شما در انتخاباتی آزاد و نظارت شده از سوی مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی است. جای دیگه‌ای از بیانیه ذکر شده که با حکومت دینی نمیشه به نتیجه رسید. ضرورت امضای این بیانیه چی بود؟
در طول 30 سالی که گذشته ما مدام مثلا یه جورایی خودمون رو تبیین کردیم، نشون دادیم که مثلا کانون نویسندگان ایران و اعضای کانون نویسندگان ایران به جای اینکه مثلا بشینن داستان و رمانشون رو بنویسن مدام داشتن بیانیه امضا میکردن که آقا تو رو خدا اینا اعدام نکنیم یا اینجا انسانی رفتار کنیم یا حقوق خودتون رو رعایت کنیم. و خیلی غم انگیزه که من بگم من وقتی در دادگاهم بر لایحه من خونده شد و من از خودم دفاع میکردم، در واقع از خودم دفاع نمیکردم، من اونجا به مسئولین نظام جمهوری اسلامی میگفتم که آقا قانون خودتون رو رعایت کنیم. یعنی تمام این حرفا اینه که در طول 30 سال ما اومدیم گفتیم که شما قانون خودتون رو رعایت کنید، همون قانونی که خودتون نوشتید و ما اصلا توش نقشی نداشتیم. و خب تو این نقطه از تاریخ ما میایم باز به جای اینکه بشینیم داستانمون رو بنویسیم ناچار میشیم بیانیه امضا کنیم و یک جایی حضور خودمون رو نشون بدیم و بگیم که میپیوندیم و کنار مردم میایستیم.
تو این بیانیه گفتید حکومت دینی به اون آزادی و اون خواستایی که در بیانیه 17 هست نمی انجامه، بنابراین انتخابات آزادی برگزار بشه زیر نظر مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی و به این ترتیب حتی بعضی ها اینو تعبیر کردن به یه خواست رفراندوم و همه پرسی بدون اینکه این آشکار بشه توی بیانیه.
خب ببینید درایت وجود نداره. وقتی توی مسئولین حکومت، توی مسئولین جمهوری اسلامی نگاه میکنین درایت وجود نداره و آدم همش احساس میکنه که خودشون این بلوغ سیاسی رو بهش دست پیدا نکردن و بهتره که از سوی مسئولین بین المللی ماجرا نظارت بشه. الان به طور کلی مشکل دارم با این قانون اساسی، یعنی با قانون اساسی مسئله دارم. یک جایی در ایران بودم و 30 سال التماس کردیم که آقا قانون خودتون رعایت کنید، ولی در کل وقتی نظامی به قانون خودش پایبند نیست من چطور باید پایبند به اون قانون اساسی باشم؟
خیلی متشکرم. خانم علی نژاد، در مقالاتی که شما اخیراً نوشتید برخوردی که شده با مسائل اینطور بوده که بهتره که از راه حل‌هایی که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و میرحسین موسوی نامزد معترض انتخابات 22 خرداد مطرح می‌کنن دفاع بکنیم، از اون حد بیشتر نریم. چه ضرورتی باعث شد که این نکات رو مطرح کنیم؟
به گمان من اتفاق درخشانی که رخ داده اینه که بعد از انتخابات جنبشی که شکل گرفته تونسته برای اولین بار همه جریان‌های فکری متعدد رو در داخل و خارج از کشور توی این جنبش بهشون نقش بده. با اینکه من انتقاد داشتم به اینکه چرا بعد از بیانیه آقای میرحسین موسوی اصلا یک جریانی به اسم جریان روشنفکر دینی وارد شد و بیانیه داد و گروهای دیگه که خارج از کشور هستن رو تحریک و وسوسه کرد که اونها هم بیان بیانیه بدن، ولی الان فکر میکنم این درخشان‌ترین قسمت کاریه که جنبش میتونست بکنه. درسته که من انتقاد کردم که ما باید کسایی که بیرون از ایران هستن باید واگذار بکنن به جریان داخلی به سبب این که اصلا جنبش سبز رو این انتخابات بوده که شکل داده و تعدد خواسته ها و گسترده کردن دامنه مطالبات جنبش باعث شده که اساسا جنبش از مسیر اصلیش دور میشه و بعد اجازه داد که قدم به قدم و ذره به ذره مطالباتشون رو جنبش بیان از فضای داخلی بخوان. اما الان فکر میکنم خیلی خوبه، چون این باعث شده که بعد از روشنفکرای دینی بخشی از جامعه سکولار اومدن نامه دادن، زنان نامه دادن، اساتید دانشگاه ها نامه دادن و این فضای گفتمان خیلی روشنی رو باز کرد، حتی حتی سران جنبش در داخل هم بشنوند و بتونن با توجه به مطالبات گسترده‌ای که توی یک جنبش متکثر و متنوع وجود داره، اگر قرار هست مذاکره‌ای صورت بگیره، اونها رو هم مد نظر داشته باشن. و این نکته‌ای که باید یادمون باشه اینه که ما چه چیزی مطلوبمون هست و چه چیزی واقعا مقدور هست و امکان داره که شکل بگیره. توی تک تک این بیانیه‌هایی که دوستان امضا کردن، حالا من بدون رودرواسی می‌خوام این رو بگم، با توجه به اینکه دفاع از بیانیه میرحسین موسوی بوده، ولی در نفس اینطوری نیست. جنبش شده یک گوشت قربونی این وسط که همه ازش یه سهمی میخوان و این ایرادی هم نیست، چون همه در شکل گیری جنبش سهم دارن. اما باید مراقب باشیم که سهم‌های بیش از اندازمون ما رو از اون حداقلی که میخوایم محروم نکنه، یعنی در واقع با یک نگاه حد اکثری اون حداقلی که میتونیم به دست بیاریم رو هم از دست ندیم.
آقای حکمت، در شرایط تاکید رهبر جمهوری اسلامی ایران و امامان جمعه بر موضع‌گیری صریح به گفته خودشون خواص و اعلام براءت آنها از مخالفان ولایت مطلقه فقیه، قانون اساسی و جمهوری اسلامی، کدام یک از بیانیه‌های صادر شده در خارج از کشور در چه حد کارسازه؟
ببینید، کوشش آقای خامنه‌ای و امامان جمعه و سایر گماردگانشون بر این هستش که به هر حال میدونن که جنبش سبز از دو بخش اساسی تشکیل شده و میخوان بین این دو بخش شکاف بندازن. ما از یک طرف اصلاح طلبان درون نظام رو داریم و از طرف دیگه جمهوری خواهانی که به نوعی خارج از نظام هستند و آرزو و آمالشون این هستش که در ایران جدایی دین از دولت صورت بگیره و یک دموکراسی غیر دینی در ایران برقرار بشه. ولی تمام این دو قسمت جنبش سبز در پیروی از آقای موسوی و راهکارهایی که ایشون تاکنون پیشنهاد کردند با همدیگه متحد بودند و باید یادآوری کرد که هم در دوم خرداد آقای خاتمی و هم در خرداد اخیر آقای موسوی هر دو از رأی بسیار بالای این چنین افرادی برخوردار بودند، کسانی که فکر می‌کردند که دقیقاً باید گام به گام و با احقاق حقوق اولیه مردم به سمت دموکراسی گام برداشتش. امروز گماردگان خامنه‌ای میخوان کوشش بکنند که از خواستهایی که دوردست‌تر قرار دارند و در حقیقت هدفها و آمالهای گرایش‌های مختلف جنبش سبز رو نشون میدن، دستاویزی درست بکنند برای که آقای موسوی و کروبی رو زیر فشار قرار بدن که خط فاصل بکشند. مسلم این خط فاصل از ابتدا وجود داشته. آقای موسوی هیچ وقت نگفته که من میخوام خارج از نظام کاری بکنم و همیشه گفته که برنامه من احیای مواد مخفول قانون اساسی بوده که به حقوق آزادی‌های اساسی مردم مربوط میشه. ولی به نظر من در آخرین بیانیه آقای موسوی گامی فراتر گذاشتن و خواهان تغییر قانون انتخابات برای برگزاری انتخاباتی شدن که در اون گرایش ها و طرز تفکرهای مختلف جامعه بتونن شرکت بکنن و این به نظر من یک گامی به جلو هستش و امکان این رو میده که چنانچه انتخابات آزاد در ایران برقرار بشه، نه تنها اصلاح طلبان، نه تنها اقتدارگرایان، بلکه گرایش های دیگر جامعه هم بتونن در چنین انتخاباتی شرکت بکنن و نوعی همزیستی دموکراتیک بین جریان‌های مختلف به وجود بیادش. ببینید، این مطلب اگه بتونم الان براتون بگم یک مقداری با بیانیه‌های دیگری که در خارج از کشور داده میشه فرق میکنه، به این اعتبار که دوستان زیادی هستن که خواستای حد اکثری خودشون رو مطرح میکنن و خب این اشکالی نداره و یک نوعی امروز میبینیم با انتشار این بیانیه‌ها دارد هویت‌یابی صورت میگیره. کسانی که در این مدت در خارج کشور بودن و نمیدونم به چه دلیلی نکوشن گرد هم بیان و سازمان‌های سیاسی درست بکنن با یک پلتفرم روشن، با یک اصول پذیرفته شده روشن، امروز مجبورن اون چیزایی که مثلا در پلتفرم سیاسی جمهوری خواهان اومده، اتحاد جمهوری خواهان که مثلا 5 سال پیش تشکیل شد، یا در پلتفرم جمهوری خواهان ملی اومده که 20 سال پیش تشکیل شد، اینها رو در بیانیه‌های خودشون بیان می‌کنند و اغلب راه رسیدن به این رو یک مقداری دور از واقعیت می‌بینن. مثلا در بیانیه‌ای که آقای معروفی امضا کردند، طبیعتاً میگن ما خواستار جدایی دین از دولت هستیم و باید یک انتخابات آزادی برقرار بشه که بیاد و بالاخره نظام رو به پرسش بذاره، یا به مردم این نظام آری میگن یا نه میگن. البته من اینجا استفاده از انتخابات آزاد رو در این بیانیه خیلی نابجا میدونم و فکر میکنم ایشون استفاده نابشایستی از این واژه کردن و باید همون واژه رفراندوم رو که مدت هاست مورد نظر این طیفه به کار میبردن و این میتونست روشنی و شفافیت بیشتری به وجود بیاره، یا در بیانیه بدون تبعیض انحلال جمهوری اسلامی رو میخوان و معلوم نیستش که چگونه باید به انحلال جمهوری اسلامی برسیم، چه راهکاری و چه راه حلی میذارن و کسانی که این حرفا رو میذارن چه نیروی در جنبش سبز هستن و چگونه میخوان این برنامه ها رو پیاده بکنن.
آقای معروفی، بخشی از حرفای آقای حکمت متوجه بیانیه‌ای بود که شما هم از امضا کننده‌اش بودید. توضیحی می‌خواید بدید کجای حرف آقای حکمت درسته، با کجاش مشکل دارین؟
اولا که من اصلا سعی می‌کنم نگاه سیاسی نداشته باشم به ماجرا و به عنوان یک نویسنده که تمام مدت تلاش می‌کنه فاصله بده به خودش و مسائل سیاسی، برای اینکه من تو قسمت اول هم عرض کردم تمام مدت ما می‌خواستیم بشینیم داستانمون رو بنویسیم و مردم می‌خوان خوشبخت زندگی بکنن. یعنی چیزی که توی جنبش سبز دیده میشه اینه که مردم میخوان زندگی سعادتمندی داشته باشن، آزاد باشن، زندگی راحتی داشته باشن. متاسفانه نظام تلاش کرده که همه چیز رو سیاسی کنه و شیوهی که به کار گرفته شیوه‌های خیلی کهنه ایست که مثلا تو 4 دهه پیش توی امریکای لاتین صورت گرفته که مثلا سیاسیش کن در حال فرار بزنش. من فکر کنم بحث رفراندوم بحث انحرافی بود. وقتی یک وبلاگ نویس نمیتونه مسائل روزش رو بنویسه و مدام درگیر هست، وقتی یک روزنامه نگار نمیتونه به راحتی یه ستون طنز رو مثلا اداره بکنه توی جامعه، تو چجوری میتونی صندوق بذاری و رفراندوم بذاری تو اون جامعه؟ یعنی در کل ما اصلا با چنین نظامی مسئله داریم. برای همین اصلا نگاه متفاوت هست، نگاه این دسته که امضا کردن به ماجرا به نظر من متفاوت هست.
یعنی شما معتقدید که اون چیزی که مطرح شده مساوی با همه پرسی یا رفراندوم نبوده، درسته؟
دقیقاً.
خیلی متشکرم. بعد در مورد صحبت‌های خانم علی نژاد، آیا اون چیزی که گفتن که بیرو درباسی صحبت میکنن و گوشت قربونی؟
خب مسیح یک چیزی رو مطرح کرده به عنوان سهم خواهی که من باز هم با این دید سهم خواهی نگاه نمی کنم. یعنی هیچ کدوم از اعضای کانون نویسندگان و کسانی که لااقل این بیانیه رو امضا کردن تا اونجا که من میشناسم قصد سهم خواهی ندارن، فقط قصد حضور در یک اجتماعی دارن که نویسنده، شاعر یا به هر حال اهل قلمش هستن و میخوان نشون بدن که کنار مردم ایستادن نه کنار حکومت.
من هم اضافه بکنم از واژگان بعضی وقتا تعابیر منفی میشه. سهمخواهی اساسا اون مفهوم منفیش اینجا من مد نظرم نبوده، کما اینکه اولین بار هست که بدون غرور تک تک آدمهای معمولی که حتی سیاسی هم نبودن توی جنبش به اندازه رهبران سیاسی ایفای نقش کردن و با کلمه من وارد شدن، یعنی اعلام کردن رأی من کجاست، سهم خودشون رو خواستن. بنابراین اگر هم من اینجا این بحث رو مطرح کردم بیشتر مورد نظرم این بوده که اجازه بدیم جریانی که در داخل هست خودش مسبب و به هر حال متولی اصلی این جنبش بهش بوده، چه ما خوشمون بیاد و چه خوشمون نیاد، اجازه بدیم فعلا هم اونها یه سری خط مشی‌ها رو مشخص بکنن جلو برن و ما همونطوری که توی این روزهای اعتراض شاهد بودیم که ایرانی‌های خارج از کشور حتی شعارهای خودشون رو دقت می‌کردن که کپی برداری بکنن از شعارهای داخل، بهتره که راهکارهایی هم که توسط سران جنبش داخل مطرح میشه مورد احترام و یا حداقل اعتماد فعالین خارج از کشور قرار بگیره، چون همونجوری که شاهد هستیم هیچ راهکار اجرایی در این سه تا بیانیه‌ای که حالا فکر می‌کنم 4 تا بیانیه واقعا در این بیانیه‌هایی که از خارج از کشور داده میشه هیچ راهکار اجرایی رو پیش روی سران جنبش نمیذاره. بنابراین درسته که خیلی کمک میکنه به تقویت یک جنبش متکثر، ولی هرگز نمیتونه بهشون کمک بکنه که راهکار عملی یا اجرایی پیدا کنن. من یه مثال میزنم. توی مجلسی که نماینده مجلس به گمانم آقای موسوی بوده بلند میشه و تذکر قانون اساسی میده و میگه بر اساس اصل 110 قانون اساسی رهبری باید مکانش مورد نظارت قرار بگیره، برای قرائت قانون اساسی مورد حمله قرار میگیره و برخی از نمایندگان مجلس عمامه میزنن زمین و کتکش میزنن تا نطقشو پاره بکنن. توی یک همچین فضایی به قول آقای معروفی ما که دنبال اجرای همون قانون نیم‌بند اساسی تو کشور هستیم، فکر میکنم یه خورده زیاده خواهی و دور از ذهن بالاخره تلقی میشه که ما بیایم الان بحث رفراندوم رو مطرح بکنیم، جدایی دین از سیاست رو مطرح بکنیم یا پیشنهادهای دیگه‌ای بدیم. میشه این پیشنهادها رو داد اما نمیشه به عنوان درخواست و مطالبه مطرح کرد، کما اینکه همونجوری که آقای حکمت گفتن توی ایام انتخابات هم بخش اعظمی از رأی به آقای موسوی و آقای کروبی همین جریانات خارج از کشور بودن، اما اون موقع کسایی که رأی دادن به همین برنامه‌های آقای موسوی رأی دادن، در کنارش نیومدن بگن ما به آقای موسوی رأی میدیم که جدایی دین از سیاست رو مطرح بکنه، ما به آقای موسوی رأی میدیم که بیاد الان رفراندوم رو بعد از اینکه پیروز شد برگزار بکنه که به جمهوری اسلامی آری یا خیر. پس الان هم اتفاق دیگه ای نیفتاده، تنها اتفاقی که افتاده برای همه کسایی بوده که توی ایران توی راهپیمایی‌ها شرکت کردن، کشته شدن، فعالین سیاسی بوده که تک تکشون تو زندان هستن الان، روزنامه‌ای بوده که الان اصلا وجود ندارن و آدم‌های غیر سیاسی که الان سیاسی شدن. ما اگر ادعا می‌کنیم که می‌خوایم داستان نویس باشیم، میخوایم فقط روشن فکر باشیم، میخوام فقط تئوری بدیم و نقد بکنیم، پس به نظرم خیلی خوبه که فقط بیانیه بدیم و دیدگاه و خواستگاه جنبش رو مطرح بکنیم، اما خدای نکرده یه حالت طلبکاری نداشته باشیم که اگر این جنبش بخواد با ولایت فقیه مذاکره بکنه یا با همون قانون اساسی به راه خودش ادامه بده، پس ما نیستیم. چون به گمانم اگر بخوایم با این نگاه به جنبش نگاه بکنیم، پس از اول هم ما با جنبش نبودیم، جنبش بعد از انتخابات که شکل گرفت، حالا جمعی بهش پیوستن، در صورتی که وقتی انتخابات رو کسایی تحریم می‌کردن این بحث مطرح می‌شد که اگر مشارکت زیاد باشه میشه با قدرت بیشتری وسط اومد و رأی گم شده رو تلف کرد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
الان میرسیم دیگه به مرحله جمع‌بندی، برای اینکه وقتمون تموم شده. از هر کدوم از میهمانان میخوام که در یک دقیقه خلاصه بگن که حالا که نزدیک 22 بهمن هستیم، کدوم راهنمود اجرایی به قول خانم علی نژاد از بیانیه‌ای که امضا کردن یا مقاله‌ای که نوشتن بیرون میاد. آقای حکمت، از بیانیه 54 دانشگاهی و کنشگر که شما امضا کنندش بودین، چه راهنمود اجرایی ممکنه که بشه استنتاج کرد؟
حالا من فکر میکنم که مسئله اساسی در 22 بهمن فشار بیشتر برای این هستش که شرایطی رو که آقای موسوی گذاشتند و برنامه‌ای رو که طرح کردن از طرف اعتراضیان پذیرفته بشه و تظاهرات ما، نوشته‌های ما، فشار ما باید همه در این جهت باشه که این خواسته‌ها پذیرفته بشه. آزادی احزاب، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات که قدم‌های اولیه هستند برای که یه انتخابات آزادی که همه مردم بتونن تو شرکت بکنن بتونه در کشور ما برگزار بشه. بنابراین همه این شعارها میتونه شعارهای جنبش باشه و فشار عمومی برای پذیرفته شدن اینها از طرف اقتدارگرایان، برای که اونها به این خواستا تمکین بکنن. در جنبش سبز باید اساساً پشت این خواستا متحد بشه.
آقای معروفی، شما چطور پیشنهادهای ملموسی که از بیانیه‌ای که شما امضا کردید، بیانیه مشترک درباره جنبش سبز مردم ایران، پیشنهادهای ملموسی که از اون میشه استنتاج کرد چیه؟
البته خود بیانیه حرفشو به روشنی میزنه، ولی خب من تنها امیدم اینه که خود مردم، همونجور که آقای موسوی هم گفتن، هر فرد یک ستاد و خود مردم رهبر هستند. خوشبختانه جنبش رهبر نداره، یعنی رهبر به اون مفهوم که یک زمانی انقلاب رو آقای خمینی رهبری کرده، این رهبر نداره، وگرنه خب خیلی زودتر یه نتایجی به دست می اومد که مردم دوباره پیش از این که با خودشون مسئله رو هضم بکنن و شکل بدن بهش، به دنبال یک چیزی را بیفتن و یک حکومتی عوض بشه و دوباره بگن چه خاکی به سرمون شد. ولی خوشبختانه داره مسیر خیلی خوبی رو پیش میره و به گفتمان رسیده بحث. و یک چیزی که خیلی غم انگیز بود در تابستون گذشته و گاهی هم آدم اینو میبینن که در مثلا 3-4 نفر تابستون گذشته یک بیانیه دادن و گفتن اگر موسوی یا کروبی دستگیر بشن، رهبری جنبش به خارج از کشور میاد. این چیزی که مسیح علی نژاد هم الان هی تاکید میکنه روش، اینکه بگذاریم خود مردم جنبش رو پیش ببرن و نگاه ما همه به دست‌ها و پاهای مردم هست.
خانم علی نژاد، پیشنهاد ملموس شما که بیانیه امضا نکردید از الان تا 22 بهمن چیه؟
من واقعا ابراز خوشحالی میکنم الان وقتی میبینم ما در این حال که با کسانی که دو تا بیانیه تکمیلی رو از طرف فعالین خارج از کشور امضا کردن به چنین زیبایی و قدرتمندی اعلام میکنن که کماکان طلبکار جنبش نیستن، حامی جنبش هستن. چون شما میدونید کیهان، سایت مربوط به محسن رضایی، همه اینها با اتکا به این بیانیه ها دارن بحث های انحرافی رو مطرح میکنن که بگن این جنبش از اول هم ضد دین بوده، از اول هم دنبال جدای دین از سیاست بوده یا برانداز بوده، ضد ولایت فقیه بوده. که در واقع حالا من به عنوان یک روزنامه‌نگار منتقد خیلی هم نمیتونم بگم من معتقد 100% به این قانون اساسی و یا بالاخره اصل ولایت فقیه هستم، اما بر اساس همون مسائلی هم که نوشتم باورم اینه که باید پله پله روند دموکراسی خواهی رو تو ایران طی کرد. هیچ شتابی نسل من نداره. درست سختی ها رو کسانی مثل آقای معروفی، آقای حکمت و فعالین سیاسی دیگه کشیدن که سالها به هر حال دور از ایران بودن اما با ایران و حوادث ایران زندگی کردن، اما انگار نسل من یاد گرفته خیلی صبور جلو بره. نسلی که شاید اعتقادات مذهبی خیلی قوی نداره، اما شما شاهدین که در نماز جمعه هم پای رهبران و سران جنبش شرکت میکنه، شما شاهدین که در دعاهای مذهبی شرکت میکنه، بخشی از این جنبش که واقعا مذهبی هستن و الان در زندان هستن رو یاری میکنه. و این خیلی درخشانه که الان فعالین خارج از کشور هم علی‌رغم صادر کردن بیانیه که گفتمان آزاد و روشنی رو شکل داده، باز هم نگاهشون به مردم داخل هست. من واقعا به این نگاه افتخار میکنم و باز هم همانند خود آقای موسوی تصورم و باورم اینه که اگر قدرت نخواد تن بده به بیانیه آخر که در واقع اتمام حجت بوده از طرف موسوی و آقای کروبی، حداقل یک اصل ساده قانون اساسی که فکر میکنم اصل 27 قانون اساسی باشه، تجمعات مردم رو به رسمیت نشناسه. 22 بهمن، بدون اینکه آقای موسوی یا آقای خاتمی یا آقای کروبی بیانیه‌ای بدن، مردم یک بار دیگه خودشون اتمام حجت میکنن.
با سپاس از شما خانم مسیح علی نژاد، آقای عباس معروفی و آقای بیژن حکمت و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.
با اعلام ساعت 59 دقیقه و 35 ثانیه بامداد روز چهارشنبه، روز یک شنبه چهارم بهمن ماه 1388 خورشیدی، با من مهرداد قاسمفر در مجله نیمه شبان همراه بودید. رأس هر ساعت همکارانم با شما خواهند بود با آخرین خبرها. با ما بمانید.